فلا يعينه وجزه ما رحم لا كراه تبين رشد القلب فمن يكفر بالتعبد ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله السميع العليم ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور الذين كفروا أولياءهم الطاغوت يخرجهم من النور أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وطبيب قلوبنا شفيع ذنوبنا العبد المعيار الرسول المسافة المحمود اشهد انکم الائمه الائمه الراشدون المهديون المعصومون المكرمون المقربون المتقون الصادقون المصطفون که بعضی مصطفون میخونن مصطفونه. شما امامانی هستید رشد یافته، هدایت شده، معصوم، گرامی داشته شده، مقربان، متقیان و صادقان که در مورد متقون و صادقون دیشب عرایزی رو محضر عزیزان عرض کردیم که هرچی انسان تقربش به خداوند بیشتر میشه تقوای بیشتری رو رعایت میکنه، تا جایی که بعضی از مراتب تقوا برای عامه اصلا قابل فهم نیست. بعضی از مراتب تقوای خواص برای عوام قابل فهم نیست. حالا مطلبی را عرض کردیم در مورد اینکه چرا امام یار نداره، چرا یاران امام اندکن، که زیر سر همین
تقواست. عرض کردیم اگر 72 نفر موندن در کربلا، با اینکه سیل نامه ها برای ابا عبدالله آمد، 12,000 نامه از کوفه رسید برای حضرت، پس چرا فقط 72 نفر موندن؟ اونم که تازه عده‌ای بودن که از خانواده ایشون بودن. و عرض کردیم همین الان هم اگر ابا عبدالله بیاد، باز همون قضیه تکرار میشه. امام حسین یار نداره، گریه کن داره، همون جوری که رسول خدا حدیثشو خوندیم، به اصحابش فرمود اتبکونه ولا تنصرونه، آیا بر حسین گریه میکنید و حسین را یاری نمیکنید؟ و شواهد و قرائنی رو از تاریخ آوردیم، کسانی که در خود واقعه عاشورا گریه میکردن بر ابا عبدالله اما یاری نمیکردن ایشون رو. و حتی وقتی اسرا وارد کوفه شدن، اونقدر زجه میزدن، گریه میکردن که حضرت زینب یا به روایتی امام سجاد فرمود شما بر ما گریه میکنید، پس چه کسانی ما رو کشتن؟ گریه کن زیاد داره ابا عبدالله اما یار نداره. این که میگن الکوفی لا یوفی، کوفی وفا ندارد، این مختص کوفیان نیست. کوفی بی وفا، کوفی هم مثل شهرهای دیگه است، چه فرقی میکنه؟ همین کوفه‌ای که میگن بی وفاست، بعد از امام حسین 4,000 نفر تواب غسل شهادت کردن. غسل شهادت یعنی دیگه آماده کشته شدنم، رفتن به جنگ ابن زیاد و مردانه هم جنگیدن، کشتند و کشته شدن. پس کوفی بی وفا نیست، مسئله چیز دیگه است. یا بعد از 1 سال دیگرش مختار قیام کرد، اون همه سرباز پیوست به مختار، در رکاب مختار مردانه جنگیدن، کشتند و کشته شدند. در رکاب مختار سلیمان ابن سرعت دیگران میشه جنگید، اما در رکاب امام هر کسی نمیتونه به جنگه. علتش رو هم عرض کردیم، از اون حدیثی که خود ابا عبدالله فرمود که در مسیر از شخصی کمک خواست، طرف گفت آقا من اسب و نیزم رو میدم به شما، خودم نمیتونم بیام. حضرت فرمود و ما کنت متخذ المذلین عضدا، ما گمراهان را به نیرو و بازو نمیگیریم. آیه قرآنه. امام گمراه رو به عنوان نیروی خودش نمیگیره، چون گفتیم عضد به معنی بازوه، نیرو، این بازو استعاره شده برای نیرو. کسی که میخواد نیروی امام بشه میشه بازوی امام. خب بازوی امام میشه گناه کنه؟ نه، امام معصومه، عصمت داره، همه اعضا و جوارح امام عصمت دارد، چشم امام عصمت داره، خطا نمی کنه، دستش خطا نمی کنه، پاش خطا نمی کنه. کسی که میخواد یار امام بشه داره میشه بازوی امام. میشه بازوی امام خطا کنه؟ نه. پس کسی که میخواد بشه یار امام باید متقی باشد. اگر متقی نبود نمیتونه امامو یاری کنه، دیگرانو میتونه یاری کنه ها، برای دیگران شمشیر میزنه، جان فدا میشه، اما به امام نمیتونه به پیونده. و این چیزی که تاریخ نشون ما داده، کوفه‌ای که 18,000 به روایتی 40,000 نفر بیعت کردن، شیعه بودن دیگه، اما وقتی امام آمد نتونستن امامشون رو یاری کنن. تو بحث تاریخی حالا عرض میکنیم، مورخین می‌نویسن از نخیله پادگان نظامی، ابن زیاد 1,000 نفر سپاه که میفرستاد طرف کربلا، میرسید به کربلا 300-400 نفر تای سپاه مونده بودن، یعنی 700-800 نفر وسط راه فرار میکردن که نرم به جنگ امام. اینا شیعه بودن که نمیخواستن با امام به جنگن، اما امامو یاری نکردن. ابا عبدالله گریه کن زیاد داره اما یار نداره. در روز عاشورا ابا عبدالله خیلی محاجه کرد، یعنی خیلی بحث کرد، فرمود مگه من چه کردم با شما؟ کسی رو کشتم که خونشو از من میخواید؟ جراحتی به شما وارد کرده ام؟ تغییری در دین داده ام؟ آخه جرم من چیه؟ برای چی میخواید منو بکشید؟ اصحابشم یکی یکی بحث کرده. بعد فرمود من پسر پیغمبر دارم شما رو نصیحت میکنم، نصیحت در گوشتون نمیره چون شکمتون از حرام پر شده. گناه کردی گوشت دیگه نمیشنوه حرف حقو، مسلمانی که باش. پس کسی که شکمش از حرام پر میشه نمیتونه امامو یاری کنه، نمیشه بشه بازوی امام. کسی که غیبت میکنه، تهمت میزنه، تقوا نداره، یار امام نمیتونه باشه. اگر جلو امام نایسته لااقلش اینه که فرار میکنه. اگه جلو امام نایسته، و باز عرض کردیم در خطبه‌ای که آقا در مکه خوندن که فرمودن من به طرف کربلا میرم، اونجا کشته میشم و رضایت ما اهل بید رضایت خداست. بعد فرمودن من کان بازلن فینا مهجتهو و موتنن علا لقاء الله نفسهو، کسی که آماده لقاء الله از همه چی میخوا بگذره، از همه چی گذشته، چون لقاء الله یک تعبیرش مرگه، کسی که آماده جان دادنه. بسم الله را بیفته. چند نفر را میفتن؟ از گناه که گذشته باشه، از سر دنیا هم باید گذشته باشه که بتونه امام رو یاری کنه. باید متقی بود که تونست امام رو یاری کرد، و الا یا عذر و بهانه میاره پاش که بیفته، یا فرار میکنه، یا روی خود امام شمشیر میکشه. شما فکر نکنید اون کسایی که اومدن کربلا به راحتی اومدن. یه عدهشون بودن که بله، مثل شمر و شبس و از اون سران قبائل اومدن برای کشتن ابا عبدالله، اما عده دیگه بودن از ترس ابن زیاد اومدن، چون گفت هر کس که بتونه شمشیر دستش بگیره، هر کس که بتونه شمشیر دستش بگیره، ببینیم تو کوچه های کوفه راه میره، نرفته تو لشکر عمر سعد مخالف حکومت اعلام شده و حکمش اعدام است. حتی یه نفر بیچاره اومده بود کوفه برای ارسیه طلب داشت، اومده ارسیه شو بگیره، از شام اومده بود، گفتن تو چرا نرفتی لشکر عمر سعد؟ گفت من از این جایی نیستم، من اومدم طلب ارسیه. وسط میدون شهر دارش زد که میگه هر کسی که به سن بلوغ رسیده بود شمشیر دست گرفت رفت. بله، ترس هم که باشه همه میدون دیگه. مگر اون کسانی که متقیانن، به حقیقت تقوا، که حقیقت تقوا طلوع نور ولایت در سر انسان. نور ولایت وقتی در سر انسان تجلی میکنه، انسان متقی میشه. مراقب اعمال و رفتار و کردارش میشه. چون تقوا چیزی مال قلبه، فانها من تقوى القلوب، این از تقوای قلبه. قلب باید متقی باشه که انسان پرهیز کنه از گناه. و امام قلبش معدن تقواست. هر کسی که تقوا داره تو این عالم، یه رشحه‌ای، یک نوری، یک شعبه‌ای از تقوای امام در قلبش جاریه. از تقوای امام در قلبش جاریه، چون امام معدن تقواست. خب فرمود المتقون الصادقون، شما صادقانی، صدق دارید. صدق در چی؟ گفتیم صدق یه مال لفظه، یه موقع مال عمله. اگه گفتیم خدا هست، صادقانه پاش بیستیم. ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا، گفتن پروردگار ما الله هست، سپس استقامت کردن، رو حرفشون وایستادن. دیگه بنده شیطان نشدن، بنده شکم و شهوت نشدن. خب صادق اون کسیه که حرف و عملش یکی باشه. و الا در روایت هم داره حرفش هم بی اثر میشه، حرفش هم بی اثر میشه. از تقوا میگه اما هیچ مستمعی بهش، به دلش نمیشینه. سخن از دل برایت لاجرم بر دل نشینه. با طرف خودش متقی باشه که سخنش دیگرانو به طرف تقوا بکشه. باید صادق باشه در این گفتار. المتقون الصادقون، شما متقیانی هستید که اهل صدقید، صادق به تمام معنا. خیلی ها بودن زمان قدیم، مثلا بنی زبیر، ریاکار بودن در چه حدی؟ میگفتن ابن زبیر شبها تا صبح نماز میگذارد، در حالی که شبها تا صبح خورخور میکرد، اطرافیانش پخش میکردن. بعدم میگفتن اشکال نداره، مردم باید اعتقاد پیدا کنن به خلیفه. خودش رو متشرع جا میزد، صدق نداشت. خب آیه قرآن هم میفرماد کونو مع صادقین، همراه صادقان باشید. بعد معصومین میفرماد ما این اون صادقانی که خدا در قرآن میگه همراه اونا باشید. ما این اون صادقانی که صدق، راستی. امیرالمومنین وقتی قصد خلافت شد از ایشون، خیلی بحث کرد، خیلی مطالبی گفت و مطرح شد و حتی بعضی جاها به درگیری داشت میکشید کار. اما وقتی بیعت کرد، فرمود اگر هر کی بیاد جلو، من دیگه دست به شمشیر نمیبرم، چون بیعت کردم. من دیگه کاری نمیکنم چون بیعت کردم، صادقم رو حرفم. امام مجتبی وقتی بیعت کرد، گفت دیگه من علیه معاویه شمشیر نمیکشم چون بیعت کردم. اون موقعی که باید میامدید، میامدید شما. و امام حسینم به خاطر بیعت امام حسن، تا موقعی که معاویه زنده بود، حرکتی انجام نداد و الا شیعیان خیلی مکاتبه میکردن که آقا بیا قیام کنیم، حکومتی که مال امیرالمؤمنین بوده معاویه گرفته اینو پس بگیریم، حکومت به اولاد علی منتقل بشه. اما فرمود ما دیگه بیعت کردیم، دروغ نمیگیم که بیعت بشکنیم. خب المصطفون، شما برگزیدگانید. مصطفون، مصطفا یه بار عرض کردیم یعنی برگزیده، منتها چه نوع برگزیدگی؟ برگزیدگی که از روی صفا و صافی باشه. هر برگزیده ای رو مصطفا نمیگن. مصطفا اونیه که به خاطر صفا و خلوصش برگزیده شده، انتخاب شده، و الا اگه به خاطر خوبیش انتخاب بشه بهش میگن چی؟ مختار، چون خیر بوده، خوب بوده که انتخاب شده. اگه به خاطر رضایت باشه میگن مرتضا. مصطفی انتخابیه که، گزینشیه که از روی صفا صافی بودن. شما مصطفیونی، صافی، زلالی، هیچ کدورتی از بشریت در وجود شما نیست، هیچ خودخواهی و منیتی در شما باقی نمونده، همه وجودتون صاف خدایی شده. شخصی از شام حکومت معاویه بود دیگه، اونجا تا میتونستن سخنرانها بر علیه امیرالمؤمنین و اهل بیت سخنرانی میکردن، سب میکردن، لعن میکردن، تهمت میزدن، افترا میزدن به امیرالمؤمنین. لذا اکثر شامی ها دشمن اهل بیت بودن. شخص شامی آمد امام مجتبی رو دید، گفت تو حسن ابن علی هستی؟ گفت بله. شروع کرد بد و بیرا گفتن به امام حسن و پدرش امیرالمؤمنین. حالا یه کسی به ما برسه یه حرف بدی بزنه چی میگیم؟ بهمون بر میخوره. به من داری میگی بالا چشم دبرو؟ گفت حرفاش که تموم شد امام مجتبی نگاهش میکرد، حرفاش که تموم شد گفت برادر شما اهل شام هستی؟ گفت بله من شامیم. گفت اهل شام نظرشون نسبت به ما خوب نیست، اما شما اینجا غریبی، یه موقع یه پولی احتیاج داشتی، مسکنی احتیاج داشتی، ما خدمتت هستیم، هرچی بخوای مزایقه نمی کنی. این خودش میگه، میگه اونقدر شرمنده شدم که دلم میخواست زمین دهن باز میکرد میرفتم تو زمین. که بر میگرده میگه آقا تا چند لحظه پیش مبغوزترین انسانها پیش من شما بودید، اما الان محبوبترین انسانها هستید. این به خاطر چیه؟ به خاطر اون صفایی که درش هست، کدورت منیت درش نیست. کدورت منیت در وجودش نیست که چون اینجوری گفتی پوستتو بکنم. اگرم جایی غضب میکنه برای خدا غضب میکنه. امام صادق یه بار با شاگردانشون، مریدانشون داشتن میرفتن، یکی از فرزندان عمر رسید به ایشون، شروع کرد دریوری گفتن، بی ادبی کردن. اطرافیان امام خواستن برخورد کنن با ایشون، آقا فرمود هیچی نگید شما، کار کاری نداشته باشی. یکی دو نفر بودن کنار امام بودن. آقا فرمود هیچی نگو. این بد و بیراه ها رو گفت و رفت. فردا خادم امام میگه آقا یه کیسه پول برداشت و رفتیم سر زمینی که این آقا کار میکرد. میگه تا چشمش از دور به ما افتاد رنگش پرید، گفت اوه اوه آمده که دمار از روزگار من در بیاره. وقتی آقا رسید، آقا جان سلام کرد. سلام سلامتی میاره. اگر از دشمن ترسیدی بهش سلام کن. سلام یکی از اسماء اللهه که دشمنی رو به سلم تبدیل میکنه. حضرت تا رسید سلام کرد. سلام که کرد این مقدار آروم شد. بعد آقا فرمود ببخشید من یه مقدار پول آوردم برات، گفتم شاید دست تنگ باشه، دیروز دیدم ناراحت بودی، گفتم شاید فقر بهت فشار آورده. میگه این افتاد رو دست و پای امام صادق. این مال چیه؟ مال اون صفته، اون صفاییه که در وجودش هست. منیت نداره که به من اینجوری گفتی باید اینجوری بشه. تا چه درجه اینا صفا دارن؟ صافن از کدورت بشریت، تا جایی که هیچ منیتی براشون نیست، تا جایی که هیچ منیتی در وجود اینها نیست، صاف و زلال خدایی هست. هرچی از وجود اینا بیرون میاد خداست. برای استشفای دلش حرفی بزنه، یه چیزی بگم دلم خنک بشه، یه عملی کنم که دلم خنک بشه، اینا نیست در وجود امام. چون اینا به خاطر اون صفاشون برگزیده خداوندن، خداوند اینا رو استفا کرده. روایت داره که میگه ما از پدر و مادر به شما مهربان تریم، از پدر و مادر. روایت داره یک بار حضرت موسی علیه السلام چوپانی میکرد، موقعی که شبان بود یه بره زد تو کوه. حضرت موسی رفت دنبال این بره، بزغاله بود، حالا شیطون بود، میپرید این ور اون ور. چند ساعت حضرت موسی دنبال این میرفت تو کوه. ما بودیم میگرفتیمش چی کار میکردیم؟ آقا حضرت موسی اینو گرفت، شروع کرد ناز کردن، گفت عزیزم من نمیخوام تو خوراک گرگ بشی، بعد از کلی خستگی. شروع کرد نوازش کردن. بعد خداوند وحی کرد که من دیدم قلب تو با بندگان من مهربانه، مهربان ترین قلبو داری تو، به خاطر این تو رو انتخاب کردم. اون کسی که صاف بشه از کدورت بشریت، از منیت صاف بشه، پدر منه، خواهر منه، برادر منه، وابسته به منه، این منیت بره کنار، اون جایی که حق انسان میپذیره، باطل میزنه کنار. همین منیت ها بود که دشمنی درست کرد برای امیرالمومنین. گفتیم چقدر از کفار تو جنگ ها به دست امیرالمومنین کشته میشدن. لذا وقتی پیامبر از دنیا رفت، اینا کینه حضرت علی رو داشتن. بابا برادر تو اگه کشته شده به دست علی ابن ابی طالب کافر بوده، عموی تو کشته شده کافر بوده، کافر حربی. علی میگفت نه، علی برادر منو کشته. المطیعون لله، چون اینا مصطفیان. وقتی انسان میتونه مطیع خدا بشه، المطیعون لله، شما مطیعان خدایید. انسان کی میتونه مطیع خدا بشه؟ موقعی که از لوث بشریت پاک بشه، از منیتش پاک بشه. اون حدیث رسول خدا رو خوندیم خدمتتون، توی یکی از جنگا اسیر گرفته بود، پیامبر اکرم با طناب اینا رو بسته بود، نگاهی کرد به اینا، لبخندی زد. عرب جاهل برگشت گفت ها بله، پیروز شدی به ما، ما رو اسیر کردی، بایدم بخندی به ما. فکر کرد پیامبرم مثل خودشه که ها ببین چه بلایی سرتون آوردن. پیامبر اکرم فرمود نه، من برای این نمیخندم، من برای این میخندم، برای این که شما رو ببرم بهشت باید شما رو به تناب ببندم. من میخوام شما رو ببرم بهشت، مجبورم با تناب شما رو ببندم ببرم بهشت، چون نمیایید. به این دارم میخندم. هاشا که امام منیت داشته باشه از طرف خودش، و تا منیت کنار نره المطیعون لله نمیشه انسان اطاعت خدا کنه. مطیع چیه؟ مطیع هوای نفسشه، دوستیهاش، دشمنیهاش به خاطر نفس خودشه، نه به خاطر خدا. حدیث میفرماد من غضب لله غضب الله له، کسی که برای خدا غضب کنه خدا به غضب او غضب میکنه. این کسی که برای خدا غضب میکنه نه به خاطر خودش. و چقدر در روایت داریم مواظب باشید موقع غضب از صراط عدالت خارج نشید، چون غضب گرفته تو هر چی دهنت میاد بگی، چون ناراحت شدی از دست طرف هر کاری خواستی کنی کنی. که بسیاری از این جنگ ها و دعوا ها و خونریزی ها به خاطر همینه، طرف تو غضب از صراط عدالت خارج میشه، طرف یه تو گفته بهش، یه چک زده بهش، این در مقابل میخواد خونشو بریزه چون یه چک زده به من، یه چک زده، تلافیش چکه دیگه، بیشتر نیست که. کی انسان میتونه المطیعون لله بشه، اطاعت خدا کنه؟ موقعی که از نفس خلاص بشه. آقا چجوری از نفسمون خلاص بشیم؟ از دست نفسمون از کجا شروع کنیم؟ از محیط خانوادت، از محیط خانوادت. خانومش یه چیزی میگه این عصبانی میشه، غضبناک میشه، صد تا کار انجام میده، اونجا طرف غضبشو مهار کنه. با خانواده، بچه یه چیزی بهش میگه، مادرش یه چیزی بهش میگه. آیت الله بهجت یه مطلبی رو خیلی تاکید میکرد روش، میفرمود ما که میگه یعنی مردم عوام الناس رو میگفت، دوست داریم هر کاری دلمون میخواد انجام بدیم، هر جوری که میخواییم با مردم رفتار کنیم، اما مردم حق ندارن با ما هر جوری که دوست دارن رفتار کنن. مردم باید خوب باشن، ولی ما هر جوری که دوست داریم باید رفتار کنیم. آنچه برای خود نمیپسندی برای دیگران نپسند. دوست نداری کسی پشت سرت غیبت کنه، پشت سر کسی غیبت نکن. دوست نداری کسی به ناموست نگاه کنه، به ناموس کسی نگاه نکن. چون نظام عالم برمیگردونه طرف انسان. این مطلبی این خیلی جالبه، در نوشته های یکی از بزرگان دیدم. که یه شخصی میاد پیش یکی از اولیاء خدا، میگه آقا اومدم از دست خودم شکایت کنم، اومدم از دست خودم شکایت کنم. فرمودن چه شکایتی میخوای کنی؟ میگه آقا ما با همسرمون رفته بودیم مهمونی خونه یک شخصی، مهمونی دور همین، خانم صابخونه رو که من دیدم یه مرتبه به ذهنم خطور کرد من به زن این صابخانه خیانت کنم. بعد یه مرتبه به خودم آمدم که این چه فکری بود آمد تو ذهن من، خیلی ناراحتم که من که آدم مؤمنیم چرا باید چنین فکری کنم. اون ولی خدا در جواب به ایشون میگه ناراحت نباش، شما انسان خوبی هستی، انسان پاکی هستی، این کار یه علتی داره. خوب دقت کنید روی این مطلب، علتش هم اینه. اون آقا صاحب خونه کسی که دنبال ناموس مردم میره، چون دنبال ناموس مردم میره یک موجی از خودش پخش میکنه که هر کس در کنار او قرار میگیره این فکر به ذهنش خطور میکنه که به ناموس این خیانت کنه، چون خود این آقا با ناموس مردم خیانت میکنه، موجی متساعد میکنه پخش میکنه که هر کی در کنارش قرار میگیره به ذهنش میرسه به زن این آقا نظر داشته باشه. حالا یه کسی مثل توه چنین چیزی میاد تو ذهنش، استغفار میکنه، رد میکنه. اما یه شخص دیگه پیدا میشه چنین چیزی میاد تو ذهنش و دنبالشو میگیره تا به ناموس او خیانت کنه. که این سزای عمل خود طرفی که برمیگرده. دوست نداری که کسی به ناموست نگاه کنه، به ناموس کسی نگاه نکن. یه شخصی یه بار همسرش بهش میگه آره من زن باوفایی بودم برای تو، این همه مدت هیچ کس به من نگاه نکرد. مرد در جوابش میگه تو خیلی خوب نبودی، اگه کسی به تو نگاه نکرد چون من به زن کسی نگاه نکردم. میگی نه، برو تو خیابون خودتو عرضه کن ببین اگه کسی به تو نگاه کرد. یه باشه، این آرایش میکنه، خودشو آراسته میکنه و حجابشو شل میکنه و میره تو خیابون بازار پرسه میزنه این ور اون ور، میاد خونه. وقتی میاد خونه شوهرش میگه دیدی هیچ که بهت نگاه نکرد، فقط یه پسر بچه بود اومد چادرتو زد کنار نگاه کرد تو صورتت. گفت اه مگه تو دنبال من میامدی؟ گفت نه. گفت بس از کجا میگی؟ میگه چون کوچیک که بودم یه بار من چنین کاری کردم، از یه زنی خوشم اومد چادرشو زدم کنار نگاه کردم تو صورتش، میدونستم این اتفاق برام میفته. میخوای ناموست حفظ بشه، ناموس دیگری رو حفظ کن. این قاعده عالمه. خب المطیعون لله، مطیع خدا هستند. در مورد امیرالمومنین روایت داریم علی خشنون مخشونون فی ذات الله، علی در مورد خدا خشنه، کوتاه نمیاد. وقتی رسول الله ایشونو دنبال کاری میفرستاد امکان نداشت کوتاه بیاد. مثلا موقعی که میخواستن مکه رو فتح کنن، بنا به دلایلی رسول اکرم فرمود این جنگ باید مخفیانه و سکرت باشه. به اصحاب گفت به هیچ عنوان درز نکنه بیرون. یه شخصی که اموالی داشت تو مدینه، تو مکه، آدم خوبی هم بود، شیطان گولش زد، گفت من یه نامه به مکیا بنویسم بگم اینا میخوان حمله کنن، اگر ما پیروز شدیم که خب فبه ها، اگه پیروز نشدیم اموال من تو مکه لاقل محفوظ باشه، بگن ایشون با ما همکاری کرده. یه نامه کوچیکی نوشت داد به یه پیرزنی، گفت برو برسون به مکه. رسول اکرم ظاهرا امیرالمؤمنین و زبیر رو فرستاد، فرمود برید، یه پیرزنیه داره نامه میبره به مکه، برید نامه رو از او بگیرید بیارید و خودش هم برگردونید. اینا جناب زبیر و امیرالمؤمنین رفتن تو راه، پیرزنه رو گیر آوردن، گفتن تو حامل نامه ای هستی به مکه؟ گفت نه، به خدا قسم نه، به پیر، به پیغمبر. شروع کرد عجز و ناوله و زاری و که من هیچ پیغام و نامه ای نمیبرم، تا جایی که زبیر باور کرد، گفت این داره این همه عجز و لابه میکنه، لابد نداره بریم. امیرالمومنین فرمود وقتی رسول الله میفرمادیشون نامه میبره، نامه میبره، شمشیر رو برهنه کرد، گفت پیر زن اگر نامه رو ندی شقت میکنم. وقتی خشم امیرالمومنین رو دید گفت صبر کن، دست کرد زیر مقنعه، از لابلای گیسوانش بافته بود لای گیسواش، نامه رو در آورد تقدیم امیرالمومنین کرد. امیرالمومنین فرمود وقتی رسول الله میفرماد حرف همینه، تموم شد. از اون ور رسول الله بالای منبر سخنرانی کرد، گفت کسی از شما نامه نوشته به اهل مکه و پیغام فرستاده. این مرتبه یه کسی دست بلند کرد گفت یا رسول الله ببخشید، من قصد نداشتم فلان کنم. رسول اکرم فرمود بیرونش کنید. اصحابم با چک و لگد، چون خائن بود دیگه، همینجور که داشتن میبردنش این هی بر میگشت نگاه میکرد به رسول الله، فقط نگاه میکرد، هیچی نمیگفت، کتک میخورد همینجور نگاه میکرد به رسول الله. رسول اکرم گفت بیاریدش ببینم. گفت چیه نگاه میکنی؟ گفت دارم به رسول رحمت نگاه میکنم، تو مهربونتر از اونی هستی که منو قصاص کنی. فرمود راست گفتی، ببخشیدش، رسول رحمته. بحث اون تو این قسمت بود که امیرالمومنین فرمود وقتی رسول الله میفرماد حرف تمامه. یا نمونه دیگه تو یکی از جنگ ها غنایم زیادی رسید. عزیزان اشاره میکنن جای مقدار تنگه برای عزیزانی که میان، اگه میشه برخیزید و با یک صلوات یک قدم بیایید جلو. تو یکی از جنگ ها غنایم زیادی رسید. غنایم رو رسول الله یه طور خاصی تقسیم کرد، یعنی به یه عده 40 تا شتر داد به یه نفر، به بعضی 4 تا گوسفند، خودش هم 4 تا گوسفند برداشت. یه دهی که با معرفت بودن گفتن رسول الله کارش بی حکمت نیست، یه دهی که بی معرفت بودن گفتن یعنی چی؟ اون یکی 40 تا شتر ببره، من 4 تا گوسفند، چون میدونی هر مثلا 10 تا گوسفند میشه یه شتر، 40 تا شتر کجا، 4 تا گوسفند کجا؟ داستانی شد، کاری نداریم. یه نفر یه شعری گفت، شعرم اون زمان خیلی مهم بود، اینم بدونید شعر در اون زمان مثل رادیو تلویزیون الان بود، تو تبلیغات شعری گفت، گفت فلانی که 40 تا شتر برده، نه پدرش از پدر من بالاتره، نه خودش از من بالاتره. این شعر اینجوری گفت. رسید خبر به گوش رسول الله که این چنین شعری گفته. رسول اکرم فرمود بیاریدش. وقتی آوردن رسول اکرم فرمود تو چنین شعری گفتی؟ گفت بله یا رسول الله. گفت علی جان لبیک، اینو ببر زبانشو کوتاه کن. امیرالمومنین مچ دست اینو گرفت بلند کرد، گفت بلند شو. خودش میگه، میگه تو اون لحظه اگر میدونستم هر چیزی منو میتونه از دست علی رها کنه بهش متوسل میشدم، ولی میدونستم وقتی رسول الله چیزی میگه امکان نداره امیرالمومنین کوتاه بیاد. المطیعون لله، میگه همین جوری که بدن من داشت میلرزید، گفتم علی جان تو واقعا میخوای زبان منو کوتاه کنی؟ گفت وقتی رسول الله به من امری میکنه مطیع محضم. میگه منو آورد تا در آغلی که شتورها و گوسفندا رو ریخته بودن اونجا، منو هل داد تو آغل، گفت برو هر چند تا میخوای انتخاب کن. میگه یه مرتبه اونجا حالیم شد که گفت زبانشو کوتاه کن، یعنی شطور بهش بده زبونش کوتاه بشه، نه اینکه زبونشو ببر. میگه اونجا تازه حالیم شد و از خوشحالی گفتم یا ابل حسن چیکار کنم، اگه تو بودی چیکار میکردی؟ خیلی جالبه این نکته، تو بودی چه میکردی؟ انسان همیشه امام رو باید الگو قرار بده، که امام من بود چی کار میکرد؟ آقا امیرالمومنین فرمود رسول خدا تو رو مثل خودش قرار داد، برای خودش 4 تا گوسفند برداشت، به تو هم 4 تا گوسفند داد. تو دلت میخوا مثل اونایی باشی که 40 تا شتر بردن؟ گفت نه، من دلم میخواد مثل رسول الله باشم. سری داره که منو مثل خودش قرار داده، هیچی نمیخوام. المطیعون لله، مطیع محض خداونده. در قسمت تاریخ که عرض میکردیم رسیدیم به اینجا که ابن زیاد مردم رو میفرستاد نخیله، اینها سازماندهی می شدن، فرستاده می شدن به طرف کربلا. در مورد این که سپاه عمر سعد چند نفر بودن، بین مورخین اختلاف خیلی فاحشی هست. از 1000 نفر گفتن تا 100,000 نفر. بعضی ها گفتن لشکر عمر سعد 1000 نفر بود، بعضی ها گفتن 100,000 نفر. بین اینم ارقام زیاده، 10,000 نفر، 12,000 نفر، 30,000 نفر، 35,000 نفر، 70,000 نفر، 90,000 نفر، کمترینش 1000، بیشترینش 100,000. 99,000 فاصله داره. چرا؟ یکی از دلایلش اینه که لشکر عمر سعد قسمت قسمت میپیوندی، یعنی اول هور همراه 1000 نفر سوارکار قافله ابا عبدالله رو پیدا کرد. وقتی هم که رسید به ابا عبدالله نمیدونست چه اتفاقی میخواد بیفته، گفت من مأموریت دارم، هر جا شما رو پیدا کردم کنار شما باشم، از شما جدا نشم. سریع یه پیک فرستاد برای کوفه که من لشکر حسین و کاروان حسین رو در منطقه نینوا پیدا کردم. فرمان چیه؟ موقع نماز شد، ابا عبدالله فرمود شما با سربازان خودت نماز میخونی یا با ما؟ گفت نه آقا، ما هم با شما نماز میخونیم. ابا عبدالله ایستاد جلو، کاروان ابا عبدالله و سربازها همه وایستادن پشت سر امام حسین نماز خوندن. حتی یکی از سربازان هور نقل میکنه، میگه من دیر رسیده بودم، هنوز وقت نماز نشده بود، خیلی تشنم بود. ابا عبدالله گفت بیا بهت آب بدم. آمدم که بخورم دهن مشک گشاد بود، آب میریخت. آقا فرمود صبر کن، دهان این مشک رو پیچوند برام. آب کم کم می آمد. وقتی سیر شدم گفت اسبتم تشنه است و اسبتم آب بده. یه چنین برخور دیدم از حسین دیدم. پیک رفت به کوفه، بعد از نمازم ابا عبدالله چند دقیقه کوتاهی صحبتی کرد، خودشو معرفی کرد، من کیم و کوفیان بنای من نامه فرستادن که بیام و آمدم. پیک از کوفه رسید، میگه به ابا عبدالله سلام نکرد، رفت طرف هور. سر تا پا هم سلاح پوشیده بود. نامه ای رو داد به هور، هور یه مرتبه رفت تو هم، اومد پیش ابا عبدالله گفت ببین آقا، نامه دارم که هر جا که هستم شما رو مانع از حرکت بشم، باید شما رو متوقف کنم. ابا عبدالله فرمود یعنی اگه بخوام برم نمیذاری؟ گفت نه نمیذارم، چون ببین کنار نامه یک کسی رو فرستاده که مراقب من باشه که من چه میکنم با تو. ابا عبدالله فرمود ما حرکت میکنیم. قافله رو که بلند کردن، خور دستور داد بریزید جلو قافله، ریختن جلو قافله. یه درگیری نه شمشیری، درگیری حرف و هل دادن. و وقتی اسبها شیهه کشیدن و هجوم آوردن، شترها رم کردن که بچه های ابا عبدالله جیغ زدن، که ابا عبدالله فرمود مادرت به عزایت بنشیند، که خور ادب کرد گفت اگر مادرت فاطمه نبود منم میگفتم، ولی مادرت و فاطمه است. ابا عبدالله حرکت کرد، هور هم مجبورن کنار قافله ابا عبدالله حرکت کرد. سریعا عمر سعد همراه 4,000 نفر خودشو رسون به قافله ابا عبدالله، که با لشکر هور شدن 5000 نفر. لشکر بعدی 2000 نفر فرستاده شد، فرمانده شبس ابن ربعی. لشکر بعدی 4000 نفر همراه شمر ابن زلجوشن. لشکر بعدی 2000 نفر، یکی یکی فرمانده هاشون هم گفتن 2000 نفر، 4000 نفر، 5000 نفر فرماندهی سازماندهی می شدن، فرستاده می شدن طرف کربلا. این که معلوم نیست لشکر عمر سعد تو تاریخ دقیقا چند نفره، یکیش اینی که گروه گروه می پیوستن، این یک. نکته بعدی مطلبی بود که دیشب عرض کردن، مورخین میگن 1000 نفر که از پادگان نخیل فرستاده میشدن طرف کربلا، به کربلا که میرسیدن 300 نفر تش میموند، 700 نفر وسط را فرار میکردن. اینه که تعداد لشکر عمر سعد تو تاریخ مختلف ذکر شده. تو روایات ما میفرماد 30000 نفر که مورخین هم اینو گفتن، 30000 نفر رو، که این عدد از همه محکمتر، عدد 30000 نفر. در کوفه بزرگان را افتاده بودن تو شهر، بزرگان وابسته حکومت، مردم برید به پادگان، اگر کسی نره مجازات میشه، قبیلش رو به اسارت میبرن، عشیرش رو به اسارت میبرن. حتی گفتیم یه نفر رو دار زد وسط میدان شهر که دیگه همه هجوم آوردن. یکی از شیعیان امیرالمؤمنین بود، خیلی دلاوری بود. عمر سعد برای اینکه کسی از کوفه نره به کمک ابا عبدالله، جسری بود، پلی بود که از روی رودخانه باید عبور می‌کردن، شرطه یعنی پاسبان، پلیس، سرباز به این معناست، شرطه‌هایی رو گذاشته بود حدود 300-400 نفر که مواظب این جسر کوفه باشن، و اطراف و اکناف و بیابان‌ها را هم تمام شرطه گذاشته بود که نکنه ابا عبدالله یه جوری از اطراف به کوفه برسونه خودشو، یا کسی بخواد از کوفه خودشو برسونه به امام حسین. یعنی تمام راه‌ها مسدود بود در بیرون کوفه. یکی از شیعیان امیرالمؤمنین بود که دلاوری بود، این رفت به نخیله. نخیله اون پادگان نظامی بود که عمر سعد ابن زیاد اونجا فرماندهی میکرد، سپاه رو آرایش میداد، میفرستاد طرف کربلا. رفت که عمر سعد رو بکشه، ترور کنه به قول ما. رفت وارد پادگان شد، سرباز داشت اطرافش، نیزه‌دار و شمشیردار داشت ابن زیاد. تو یک جریان حمله کرد طرف ابن زیاد که سربازهاش درگیر شدن، و یه موقع دید که موقعیت از دستش رفت، یعنی دیگه دستش به ابن زیاد نمیرسه، سریع پرید پشت اسب، نهیب زد، از پادگان زد بیرون. از اونجا هم که خیلی دلاوری بود، هر کسی جرأت نمیکرد دنبالش بره. اومد تا رسید به اون شرطه هایی که مواظب جسر بودن و میدونستن این شیعه است، کجا داره میره، برای چی داره میره. فرمانده گفت فلانی وایستا، من تو رو خوب میشناسم و میدونم به چه نیتی داری میری، برگرد و الا خونت به گردن خودته. اینم شمشیر رو از غلاف کشید بیرون، گفت اگر مردی بیا جلو منو بگیر، زد وسط شورتها 300-400 نفر نیزدار و شمشیردار رد شد، هیچ کسی جرأت نکرد بیاد جلو، چون بعضی از شیعیان امیرالمومنین بودن دلاور بودن، مثل عابس شاکری یلی بود تو کربلا که این آمد خودشو رسون، خودشو رسون به ابا عبدالله. از روز هفتم عمر سعد قافله ابا عبدالله رو محاصره کرد و آب رو بستن روی قافله ابا عبدالله. حالا نزدیک 100 نفر 100 خورده ای زن و بچه و مرد و 70-80 نفر زن و بچه، 70-80 نفر مرد، کلی اسب و حیوان و همه تشنن آب میخوان، برای اینکه ابا عبدالله رو مجبور به تسلیم کنن. و از روز هفتم دیگه هیچ کس نمیتونست به پیونده به ابا عبدالله. اون تعداد افرادی که میخواستن به پیوندن به ابا عبدالله با لشگر عمر سعد، با لشگرهایی که میامدن کربلا میومدن، لشگر محاصره بود، لشگر ابا عبدالله میومدن تو لشگر عمر سعد، بعد تو یک فاصله، تو یک زمان خاصی که موقعیت رو میدیدن میرفتن طرف ابا عبدالله، دست رو میذاشتن رو سر، اتوب و الالله، میرفتن طرف حضرت. که داره در شب عاشورا 30 نفر ایرانی به نام سرکردشون به نام پرویز بود که ظاهرا بردیز نوشتن تو بعضی کتابا کمون معرب پرویزه، اینا اومدن تو لشکر عمر سعد تو یک موقعیت خاص اومدن خدمت ابا عبدالله، از اسب پیاده شدن و گفتن اتوب و الالله، گفتن چیکار دارید؟ گفتن اومدیم ملحق بشیم به ابا عبدالله. حضرت گفت بیایی داخل خیمه ببینم چی میدید. شب عاشورا درست نه اومدن خدمت حضرت، ابا عبدالله فرمود اینجا فردا همه کشته میشن، هیچ مردی باقی نمیمونه اینجا، برای چی اومدید شما؟ گفتن آقا جان میدونیم، میدونیم کسی زنده نمیمونه، ما آمدیم جانمونو فدای تو کنیم حسین. یا ابا عبدالله، لذا چند نفر از شهدای کربلا که اسامیشون تو تاریخ هم نیامده اینا ایرانی بودن که خودشونو رسوندن به پسر پیامبرشون و در رکاب ابا عبدالله جانفشانی کردن. ای قربان تو یا ابا عبدالله، این حسین کیست که عالم همه دیوانه یا حسین، این چه شمعی که جانها همه پروانه یا حسین. السلام عليك يا رب الله، السلام عليك يا ابن رسول الله، السلام عليك يا ابن أمير المؤمنين،
السلام عليك يا ابن فاطمة سيدة
سپاه وقتی به هم زدن ساعتی درگیری بود عده زیادی از یاران ابا عبدالله در حمله اول به شهادت رسیدن بعد شروع شد جنگ تن به تن یا ابا عبدالله یه نوجوان اومد خدمت ابا عبدالله اجازه میدان بگیره ابا عبدالله فرمود جوان تو پدرت به شهادت رسیده شاید مادرت راضی نباشه مادرم گفت غلامت باشم مادرم گفت فدایت باشم مادرم خودش منو فرستاد یا ابا عبدالله آقا جان اجازه بده آقا گفت باید مادر خودش بیا گفت آقا جان خودم گفتم پسرم بره افتخارم اینه پسرم تو رکاب شما شهید بشه این نوجوان وقتی میدان رفت شروع کرد رجز خوندن گفتم وقتی رجز میخوندن خودشونو معرفی میکردن اما این نوجوان میدونی چی میگفت میگفت امیری حسین و نعم الامیر یعنی آقای من حسینه مولای من حسینه یه جنگ نمایانی کرد یه وقت دیدن یه سر بریده پرتاب شد مادرش جلو دوید این خون و خاک و پاک میکرد از رسولت جبور میگو باری جلو به خانم غریب مادره شهادت رسیدن نوبت بنی هاشم شد. اولین نفر از بنی هاشم علی اکبر بود. اشبه الناس به رسول الله خلقن و خلقن و منطقه. علی وقتی میخواد بره میدان مگه اهل حرم میذارن؟ یکی پیشانیش رو میبوزه گمه به بربوره یکی دستش رو میبوزه میگه خواهر فداد بشه. رقیه اومده پای علی اکبر رو بغل کرده. منصوصون فی ذات الله علی محصد خداست راج کنه یا عبدالله. اومد خدمت عبا عبدالله خم شد از دوزه ی روزه مرخین نوشتن حسین یه حالتی نگاه میکرد به علی مثل کسی که مایوس شده باشه. مایوسانه به قد و قامت علی نگاه میکرد. علی روانه میدان شد چند قدم با عبدالله من جوانی رو به میدان فرستادم که اشبه و ناز به رسول تو شبیه ترین مردم به رسول تو. هر وقت ما مشتاق جمال رسول الله می شده به علی اکبر نگاه می کرده. علی اکبر اومد میدان وقتی رجز میخون سپاه دشمن ساز شده بود. یکی میگفت این علی مرتضی، یکی میگفت این محمد مصطفی، یکی میگفت این یحیی، یکی میگفت این عیسی. یا ابا عبدالله شاهزاده ای اومده میدان. یه گنگ نمایانی کرد میگه اونقدر جمال علی زیبا بود اهل کوفه حیا میکردن حمله کنن طرفش. ولی وقتی جلادت علی که اکبر رو دیدن هر کی میاد جلو از پا در میاد. آیا
اهل حرم دیدن علی اکبر داره بر میگرده طرف خیمه ها،
اومد خدمت ابو عبدالله گفت یا ابا ان العطش قد قتلني وثقل الحديد اجحدني، بابا آتش داره منو میکشه با سنگینی زره از پادان درم میاره، بابا یه جرعه آب داری من بروشه، علی جان جلو بیا خون و عرق رو از دو پیشانی علی پاک کرد، زبان در دهان علی گذار، زبان علی رو به دهان گرفت مکی، تو پسرم یه ساعت صبر کن الان از دست جد رسول الله زیاد میشه، مبارزه ای جان همینجور ابا عبدالله منتظر صدای علیه، یه مرتبه یه عمود آهن فرق شهزاده رو شکل به فرسه، علی برای این که از اسب نیفته از گردن اسب گرفت حیوان به جایی که بیاد طرف خیمه ها، رفت تو دل سپاه دشمن، دیگه هر کس هر چی دستش بود میزد، تا جایی که وقتی صدای علی بلند شد ارباب مقاتل می نویسن ابا عبدالله سوار ذوالجناح بود، هرچی نگاه می کردی چیزی پیدا نیست، بلند شد رو رکاب ذوالجناح ایستاد، دید یه جایی شمشیر می رود، نوشتن آقا از از پیاده نشد چی کار کرد، میگه خودشو از رو زل جنا پرداب کرد رو بدن علی نگیرد، زنا زد ولدی علی ولدی علی ولدی علی، مورخین نوشتن فقط او اب سیوف اربل اربا، یعنی بدن علی در اثر ضربات تکه تکه شده، عبدالله وقتی رسید بالا سر این بدن آی حسین افتاد رو بدن علی، زورتش رو گذاشت رو زورت علی، میگه اونقدر حسین روی بدن علی اکبر مکس کرد همه گفتن حسین جان داره، گفتن حسین بالا نشد جوانش جان داره،
تا جایی که میگه خانوم زینب از خیمه ها بیرون زد دوید وسط میدان خودشو رسون بالا جنازه علی اکبر،
دست دم زیر بازوی عبارده داداش جان باشو به گریه بلند کن، همونجوری جواب به لازدا به گریه بلند کن. علی جان خیز از جا، آب رویم را بخر، بسرم خیز از جا، آب رویم را بخر. چرا عمه را از بین نامحرم ببر، کم درم قیمه ها زنازن یا فتل بنی هاش امتحان، یعنی جوانان بنی هاش خدا داند که من تا من ندارم علی را بردن خیمه رزم. وقتی زدت آقا جان زدا زد یا فتل بنی هاشم تعالو، میگه آقا قمر بنی هاشم با قاسم ابن الحزن دمیدن در به میدان. آقا جان آمدی بنا، یه عبایی پهن کردن. چرا عبا؟ خب با دست میگرفتن این رو آخه بدن ایمان ایمان شده، بدن خیلی فرق باباش علی از وزد شکر.